فهمیدم باید ها و نباید هایی که تو ذهن من بوده اصلا خیلی هم درست نبوده، یا اصلا درست نبوده. فهمیدم که جهان و دنیا چیز دیگه ای بوده. نمیگم الان فهمیدم دنیا چیه، ولی فهمیدم که نمیدونم. میدونید این که بدونی که نمیدونی به نظرم حس خوبیه.
سلام. اگه قسمت قبلی رو شنیده باشید، توی آخرین قسمت سال 1402 ازتون دعوت کردم تا صداتون رو ضبط کنید و به چند تا سوال جواب بدید. ممنونم از کسانی که این دعوت رو قبول کردن و صداشون رو برای پادکست فرستادن. توی این قسمت میخوام صداهایی رو که فرستادید منتشر کنم. با توجه به اینکه پارسال هم 3 قسمت از صداهای شما رو منتشر کرده بودم، این میشه 4 قسمتی که صداهای شما رو منتشر میکنم. همونطور که میدونید، به نظرم زندگی هر آدمی مثل یک کتابه که میشه خوندش. توی این قسمت سری به زندگی مخاطبهای پادکست میزنیم. امیدوارم آشنایی با این زندگی ها بتونه به ما توی شناخت بهتر خودمون و جهان اطرافمون کمک کنه. من محسنم و خوش اومدید به 4 قسمت از صداهای شما در پادکست کتابگر. صدای امید محمودزاده رو میشنوید که از بخش تأثیرگذار زندگیش میگه.
با درود، امید محمودزاده ابراهیمی هستم. اگه بخوام بخشی از زندگیم که تأثیر زیاد رو من گذاشته، اون زمانی بود که از همین چند سال پیش تصمیم گرفتم که تنها زندگی کنم و این تنها زندگی کردن خیلی روی من تأثیر زیادی گذاشت. خیلی به خودشناسی آدم کمک میکنه و اینکه شما یه حوزه تجربیات زندگیتون به صورت تصاعدی افزایش پیدا میکنه وقتی تنها زندگی میکنید. به خودشناسی کمک میکنه و وسعت دید. به نظر
من هم تجربه تنهایی و مستقل شدن تجربه سخت، جذاب و آموزنده‌ایه که میتونه کمک کنه چیزهای زیادی یاد بگیریم. تو قسمت بعدی محمود 2 کارت از بازی گفت و شنود میکشه و به یکی از سوالها جواب میده.
بازی گفت و شنود. یکی از نگرانی هات رو بگو. چیزی که باشه که بیشتر ازش نگرانی یا چیزی که روزها بیشتر بهش فکر میکنی. من بیکار بودن خیلی از نگرانی های بزرگ منه و سعی میکنم که بیکار نباشم. اگه یه جایی تایمی اگه بیکار میشم، سعی میکنم با انجام دادن یه کاری اونو پوشش بدم. مفید نبودن یکی از نگرانی هامه که مفید نبودنم واقعا یه کابوسه برام. کار نکردم و مفید نبودن.
امیدوارم که همیشه برای خودت و دیگران مفید باشی. هرچند که به نظرم یه وقتایی کار نکردن هم چیز بدی نیست. برای سوال سوم پرسیده بودیم که اگه بخوای یه چیزی به من و مخاطبهای پادکست پیشنهاد بدید که بخونیم، ببینیم، بشنویم یا تجربه کنیم، چه چیزی پیشنهاد میدی؟
اگه بخوام به مخاطبان پادکست شما چیزی پیشنهاد بدم، جاهایی که دوست دارید برید ببینید رو حتما برید. زیبایی هایی که میشناسید رو برید ببینید. این لذت دیدن اونها به نظر من بزرگ شدن ما کمک میکنه. موزه ها رو حتما برید ببینید. این به وسعت فکری تاریخی ماها در طول چندی هزار سال انسان حالا داره زندگی کرده. اینکه چه کسانی اومدن، ادامه داشتن و تموم شدن و تاریخ دیگه اونها رو کنار گذاشته و این یه تجربه میشه بر ما که ما هم در طول زندگیمون، حالا هر چقدر که هست، یه جرقه ای از تاریخ هستیم که یه کارهایی رو انجام میدیم و ما تموم میشیم و قرار نیست اتفاق خیلی گنده و شاخص بیفته و بهتره که تو این جرقه ای از تاریخ که حضور داریم حضورمون خوب و مثبت باشه. این موزه و جاهای زیبا رو پیشنهاد میکنم.
اگه میتونستم با محمود گفتگو کنم، حتما بهش میگفتم که یکی از این موزه ها یا جاهای زیبایی که خودت رفتی رو بگو. البته هر وقت این قسمت رو شنیدی هم میتونی تو بخش پیام های همین قسمت بنویسی. شما هم که میشنوید میتونید اسم موزه و جاهای زیبایی که خودتون رفتید رو هم برامون تو قسمت پیام ها بنویسید که ما هم از تجربه شما استفاده کنیم. برای سوال آخر پرسیده بودم که اگه بخوای فلسفه و نوع نگاهت به زندگی رو توی بیت شعر یا یه جمله خلاصه کنی، اون چیه؟
فلسفه و نوع نگاهم به زندگی، بیشتر دونستن درسته به رنج آدم ممکنه زیاد بکنه، ولی یک لذتی داخلش هست که به نظرم لازمه و خوبه. ما حتی اگر 100 سال عمر بکنیم چیز خیلی زیادی نمیدونیم، به خاطر اینکه ما انسان هستیم، نیازهایی داریم، بیشتر عمرمون داره در رفع این نیازها میگذره. یک سوم عمر که خوابیم، اون تو دو سوم بعدی هم در حال رفع و رجوع کردن نیازها و چیز خیلی زیادی نمیدونیم. بهتره که بدونیم، چون دنیا انقدر به ما وقت نمیده که ما فهم خیلی زیادی پیدا بکنیم، ولی اون فهم زیاد باعث میشه که آگاه تر باشیم، سرمون پایین تر باشه، بیشتر بدونیم، درکمون بالاتر بره و اینا به نظر من خوبه و لازمه. مرسی از شما.
صدای محمد رو میشنوید که داستان بخش تأثیرگذار زندگیش رو میگه. محمد رو به شکل اتفاقی تو 13 دوره همیه گفت و شنود که تو مشهد برگزار میشد دیدم. یادمه اون برنامه رو همینطوری و بدون اینکه اصلا بدون قرار چه اتفاقی بیفته شرکت کرده بود. دلیلش هم این بود که از حضور تو جمع خجالت میکشید و برای اینکه بتونه به این حسش غلبه کنه اون برنامه رو اومده بود. اتفاقا برنامه خوب و جذابی هم شد و ما هم از حضور محمد توی جمع لذت بردیم.
اگه میخوام به سوال اول جواب بدم، خب تو دوره لیسانس من از این نفر خیلی خوشم میومد ولی و خیلی واسم جذاب بود و حس خوبی واسم داشت و ولی خب نمیتونستم حالا حسم و بروز بدم، ولی چون کلن آدم خجالتی هستم و حالا هم از این صفت خوشم میاد هم بدم میاد. و مثلا بعد از یک سال رفتم حسم و بروز دادم و بنا به دلایل نتونستیم با هم باشیم، ولی بعد از اون اتفاق که حالا من گفتم که حالا اولش خیلی واسم سخت بود، چون هم رنج زیادی داشتم تحمل میکردم، هم خیلی ناراحت بودم، هم انگار سوگوار در واقع بودم، ولی به مرور زمان اون سوگ و اون غم و رنجم و پذیرفتم که حالا خب پذیرش هم مهمترین اتفاق واسه هر آدمه که خب خیلی زندگی آدم رو راحت تر میکنه. بعد از اون که پذیرفتم، این اتفاق خیلی روی زندگیم تأثیر مثبتی گذاشت. در واقع داشتم توی ارشد یه رشته خیلی اشتباه رو میخوندم که خب ارشدم خیلی مثل لیسانس خیلی راحت نیست، جدیتر میشه زندگی و آدم به خودش که میاد میبینه که باید خیلی هم سختی بکشه، هم خیلی باید زحمت بیشتر بکشه، بعد حالا تو موضوعی که آدم علاقه هم نداره خیلی قطعا بیشتر آدم اذیت میشه، ولی این موضوع خیلی تونست تأثیر مثبتی برام داشته باشه و من مثلا به خودم این شجاعت دادم که رشتم رو عوض کنم و برم توی اون چیزی دوست دارم قدم بردارم و خب الان خیلی خوشحالترم واقعا و زندگیم خیلی بهتره. بعد کتابای خیلی تو زمین روانش کتابای خیلی خوبی مطالعه کردم، حتی به چندی ماه هر روز با همون رنج و غم که داشتم میرفتم میدویدم و خیلی انگیزم رفته بود بالا و خیلی میتونستم بیشتر تو زندگی دووم بیارم و این خیلی حس خوبی به من میداد و این اتفاق خیلی تأثیر مثبت و زیادی روی زندگی گذاشت.
چه خوب که رفتی و حست رو گفتی. تو قسمت 69 پادکست که با امین آرامش صحبت میکردم، امین به تحقیقی اشاره کرد که نشون میداد رنج و دردی که از حسرت کارهای نکرده داریم خیلی بیشتر از دردی که از کارهای اشتباه به اون منتقل میشه. شنیدن جواب رد خیلی تلخ و سخته، ولی اینکه باعث بشه جسارت پیدا کنی و مسیر زندگیت رو تغییر بدی خیلی قشنگه. اگه اشتباه نکنم تو اون برنامه حضوری هم این ماجرا رو برامون تعریف کرده بودی و اونجا گفتی که رفتی سراغ رشته مورد علاقت که آهنگسازی بود. بریم سراغ سوال دوم. برای کسایی که بازی گفت و شنود رو نداشتن، قرار شد به این سوال جواب بدن که اگه به یه مصاحبه دعوت می شدن، دوست داشتن چه سوالی ازشون پرسیده می شد و بهش چه جوابی می دادند.
اگه به مصاحبه دعوت می شدم، دوست داشتم ازم سوال پرسیده می شد که مثلا اگه بخوای به طور موقت از زندگی مثلا فرار کنی، مثلا حالا تعریف من از زندگی اینه که حالا فعالیتات می تونه باشه، مثلا مشغله هایی که داری، همون اتفاقاتی که تو روزمره آدم تو روتین آدم میفته، مثلا بخوای فرار کنی حالا کجا رو انتخاب میکردی؟ حالا من خودم دوست داشتم مثلا میرفتم یه روستایی که حالا آب داشت و مثلا یه چشمهی به قول معروف داشت و حالا میرفتم روی علفات روی چمنها دراز میکشیدم، بعد به آسمون نگاه میکردم و حالم خوب میشد. حالا اگه اون تایم شب بود خیلی واسه من بیشتر جذاب بود، چون من خیلی به ستاره اینو علاقه دارم، مثلا به آسمون خیره میشدم، بعد دیگه اونجا خیلی واقعا از نظر روحی ارضا میشدم، خیلی حالم خوب بود و حس خوبی برام داشت.
سوال جالب و عجیبی بود، تا حالا بهش فکر نکرده بودم، شاید هم شرطش برام پیش نیومده بود. احتمالا قدیمترها چنین چیزی رو تجربه کردم، یا اگه تجربهش کنم حتما طبیعت میتونه برام یه پناهگاه خیلی خوب باشه. برای سوال سوم، محمد چند تا موسیقی به همون پیشنهاد داد.
خودم یک آهنگی هستش به نام Living Hogwarts از جان ویلیامز که من خیلی اونو دوست دارم، یعنی اگه یه آهنگم باشه که مثلا بخوام برای خودم تا ابد نگهش دارم، Living Hogwarts از جان ویلیامز به شدت واسه هم جذابه. اما حالا خب چون گفتین یک چیز، من دوستم دو تا آهنگ دیگه هم بگم که خب اینا هم خیلی واسم جذاب. اینه که آهنگ Don't Let The Sound Go Down On Me از التون جانه که اونم خیلی دوست دارم. حالا اجراش هم با جورج مایکل که اونم خیلی جذابه و فوق العاده من دوست دارم اجرای دو نفرشونو. یکی هم سمفونی ده شوستاکوویچه، اونم خیلی واسم جذابه و اصلا وقتی گوشش میکنم مثلا انگار توی دنیای دیگه هم خیلی حس خوبی بهم میده.
ممنون از پیشنهادهای قشنگت. بریم فلسفه و نوع نگاه محمد به زندگی رو بشنویم.
یک بیت شعر انتخاب میکنم. دیدی که مرا هیچ کسی یاد نکرد جز غم که هزار آفرین بر غم باز. دلیلش هم اینه که خب به نظر من، حالا خودم اینطوری حس میکنم که به نظرم زندگی کلن یعنی درست شادی داره اما غم هم خیلی توش دخیله. یعنی حالا بخوام بیشتر فوکوس کنم و انگار متمرکزتر بگم اینو، این که مثلا آدم زندگی سراسر رنج و غمه و خب با همین رنج و غمه که آدم میتونه تغییر ایجاد کنه واسه خودش، تغییرات خیلی مثبت. حالا نمیتونم بگم 100% آدم ممکنه کار مثبت انجام بده، اما زمانی که این اتفاق بیفته به بهترین نحوش اتفاق میفته، چون اون اتفاق زمانی حالا حاصل میشه که اول آدم بپذیره. همون سال اولم گفتم اینو، وقتی که حالا رنج و غمتو بپذیری اون تبدیل میشه به یک اتفاق مثبت، یه روند مثبت. آدم از اون به بعد پیش، از اونجا به بعد پیشرفت میکنه. و خب دلیلم این بود که خیلی میتونه آدم کمک کنه که آدم پیشرفت کنه و حالا از پیشرفتش هم لذت ببره. درست سخته، ولی خب این حالا خودم اینطوری بیشتر تغییر کرده و حالا دلیل این شعرم این بود که گفتم و همین دیگه.
رسیدن به پذیرش درد و رنج خودش نقطه مهمی از زندگیه و اگه بتونیم به قول مادر توران میرهادی رنج هامون رو به کار بزرگ تبدیل کنیم که دیگه خیلی قشنگ میشه. بخشی از آهنگ Don't Let the Sun Go Down On Me رو با اجرای التون جان و جورج مایکل بشنویم و بعدش بریم سراغ صدای محسن قاضی‌زاده و بخش تأثیرگذار زندگیش.
من اگه بخوام تأثیر زیادی گذاشته باشه یک خاطره ای تعریف کنم، این رفاقت بنده بود با یکی از دوستانم که من اسمشو گذاشته بودم کرم کتاب. من تا قبل از اون، من تو حوزه درس خوندم و تا قبل از این رفاقت اصلا غیر از کتابهای درسی و غیر از طلاق خودم بودن چیز دیگه بلد نبودم و ندیده بودم از جهان. یعنی اصلا جهان پیرامونم رو نمیشناختم، غیر از این که جهان بیرونتر از پیرامونم رو نمیشناختم. بعد با این که با این دوستم که رفاقت کردم، من رو از پیله خودم بیرون آورد. خیلی کتاب میخوند، خیلی رمان میخوند، رمانهای خارجی دست میگرفت. من اصلا برام اسمهای اینها، انگیزه این که این بشینه این کتاب رو بخونه برام خیلی سوال بود. و یک صمیمیت خیلی ویژه بین من و این دوست خوب ایجاد شد که ایشون خیلی منو دوست داشت و همینطور متقابلا من هم ایشون رو دوست داشتم. بچه مهربون و دوست داشتنی بود و هست، هنوزم هست، با هم رفاقت داریم و تأثیرات متقابلی روی هم داشتیم. خب من یه مقدار به طب علاقه داشتم، طب سنتی و اینها. من به ایشون زمینه سازی شدم برای که ایشون بره تو مباحث طبی کار کنه و اون سبک زندگی ایشون هم باعث شد که من مشتاق خوندن و نوشتن بشم. ما تو مدرسه‌ای که بودیم خیلی محدود بودیم به کارهای درسی خودمون، یعنی از طرف مدرسه و کادر مدرسه میگفتن فقط باید تمرکزتون روی درس باشه، مخصوصا تو اون 6 سال اول حوزه. اما این رفیق من پاشو فراتر از این حرفا گذاشته بود، بیرون از حوزه مثلا یک مکانهایی رو پیدا کرده بود برای مطالعه، برای کتابخونه، در صورتی که خودش اهل شهری که ما میشستیم نبود و یه مدرسه‌ای پیدا کرده بودن که توی این مدرسه کارش ادبیات و هنر و اینجور مباحث بود و مرتبط هم بود به بحث طلبگی ما. بعد که ایشون اینجا رو پیدا کرده بود میرفت یواشکی با دوستای دیگه‌اش میرفت و من رو هم چون قرار بود پنهان بمونه به گوش مدیر مدرسه نرسیده، خب طبیعتاً به منم نمیگفتن، اما یه روزی به من هدیه دادن و من رو هم بردن داخل اون مدرسه و اون مدرسه هم جایی نبود به جز مدرسه اسلامی هنر. من توی این مدرسه اولین باری که مواجه شدم با کتاب‌ها، با آدم‌هایی که تو اون سکوت اونجا می‌شینن و کتاب‌های غیر درسی می‌خونن، خیلی برام عجیب بود و صندلی‌هایی که اونجا داشت صندلی‌های با کیفیتی بود. من تا حالا کتابخونه‌ای با این کیفیت ندیده بودم. هر جا می‌رفتیم کتابخونه‌های چوبی سخت، ولی اینجا صندلی‌های خیلی نرم و راحت و آدم احساس می‌کرد که دارن به تو تکریمت میکنن، احترام میذارن که بیا بشین مثلا این مباحث رو بخون. آروم آروم من با اون مدرسه ارتباط برقرار کردم. دوره‌ای بود به اسم دوره و من مشتاق ادبیات شدم، مشتاق قصه شدم، مشتاق داستان شدم. بعد آروم آروم قلم دست گرفتم، نوشتم و یه دوره‌ای داشت اونجا، دوره بلند مدت داستان نویسی. تو اون دوره شرکت کردم که باعث شد با نویسندگان و اساتید خوب ایرانی داخلی، یعنی اون شهر خودمون قم و از تهران هم نویسنده ها می اومدن و من خیلی از نویسنده های معروف کشوری رو تقریبا میشه گفت توی این مدرسه اومدن و رفتن و من تو کارگاه های یه روزه و ده روزه و چند روزهشون شرکت کردم و حتی به این بسنده نکردم. برای آموزش داستان نویسی ما تهران هم اومدیم، اساتید مختلف رو دیدیم. بخوام اگه نام ببرم، مصطفی مستور، خدمتتون عرض کنم که بلقیس سلیمانی، رضا امیرخانی، محمد طلوعی و نویسنده های دیگه، خیلی بیشتر از این ها، شاید بیش از 20 تا از نویسنده های مطرح کشوری. از این بابت من خیلی احساس غنا و به قول گفتنی پر شدن داشتم و کم کم کتاب خوندم و بیش از توی مدرسه دیگه، تو مدرسه اسلامی هنر من معروف شده بودم به پرخان، کسی بودم که دیگه خیلی کتاب میخوندم و مخصوصا کتابهای کلاسیک، چون انقدر احساس میکنم که نمیدونم و با هر کتابی که دست میگرفتم این دایره ذهن من گسترش پیدا میکرد. بعد الان شاید میشه که بیش از 350 کتاب من خوندم که خب خیلی هاش مثلا کتاب های قطوری بودن، مثل جنگ و صلح، برادران کارامازوف، جنایت مکافات، خدمتون به 1001 شب و و و و و و کتاب های داخلی، کتاب هایی که داخل ایران چاپ میشه. خلاصه اون رفاقت زمین ساز این مسائل شد. بعد به یه جایی رسیدم که دیگه همه حسرت و آرزوی من این بود که من هم یه کتابی پشت ویترین کتابخونه ها داشته باشم، کتاب فروشی ها داشته باشم و آروم آروم شروع کردم به نوشتن، دست به قلم شدم تا اینکه یه زمانی فهمیدم که من بیش از 300 هزار کلمه نوشتم و یه ایده اومد به ذهنم و دست به کار شدم برای نوشتن کتاب خودم. و هر وقتم تو اون زمانی که داشتم می نوشتم هیچ وقت فکر نمی کردم که این تبدیل بشه به یک کتاب.
چه خوب که این رفاقت باعث شد که با دنیای کتاب ها آشنا بشی و تبریک میگم برای نوشتن کتابتون. اسم کتابشون هست اعترافات یک دائم القصه. توی سال دوم که پرسیده بودیم اگه به یک مصاحبه دعوت می شدید دوست داشتید در مورد چی صحبت کنید، در مورد کتابشون بیشتر توضیح میدن.
من از اون بابی که خودم یک آدم درونگرا هستم، این کتاب به درد آدمای درونگرا میخوره، کسایی که توی این فضا هستن، بیشتر توی خودشون هستن و من توی این کتاب به مسئله شناخت پرداختم. شناخت انسان نسبت به خودش، نسبت به جهان پیرامونش. این اعترافات یک دائم القصه یک رمانه و به مسائل مختلفی من تو این پرداختم، به ارتباط ما با خدا، به اینکه اصلا خدا چی هست و چه جایگاهی داره، نقش خدا تو زندگیمون چیه، به مرگ اندیشی و اینکه با مرگ چشلی دست و پنجه نرم بکنیم کردیم، چقدر تونستیم با این مسئله کنار بیایم. به خدمتون عرض کنم که به صداهایی که در درون ما مدام در حال پخش شدنه، به اینها من پرداختم. در یک جمله اگر بخوام بگم، همون این رمان به مسئله شناخت میپردازه، شناخت انسان. امیدوارم که بخونید و شما هم نظرتون رو در مورد این کتاب بگید بهم.
برای سال سوم محسن چند تا کتاب خوب برای خوندن پیشنهاد میده.
من خودم داستایوفسکی رو خیلی پیشنهاد میدم و شاید میشه گفتش که قله نویسندگی و نویسندگان همین داستایوفسکی. برادران کارموزوفش رو تو مرحله اول درجه یک قرار میدم و اگه بخوام داخلی هم بگم، یه کتابایی هستن که همه میشناسن و شنیده شده است، ولی خب از کتابایی که علاقه زیادی بهشون دارم، روی ماه خداوند رو ببوس، و دوباره خارجی بخوام بگم از تولستوی میگم مرگ ایوان ایلیچ، و خب البته کتاب خودم اعترافات یک دائم القصه.
بریم فلسفه و نوع نگاه محسن قاضی‌زاده به زندگی رو بشنویم.
ببینید، من یه جمله یه روزی به ذهنم بهش برخوردم، راستش الان یادم نیست اون کی بود، ولی این جمله خیلی توی زندگی من تکرار شد و این جمله این بود: این جهان کوه است و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. و من با شنیدن حالا صدا یا صدا، با شنیدن این جمله همیشه مواظب به این بودم که عجب، پس اگر اتفاقی داره تو این عالم برای من رقم میخوره از طرف منه، اگر قرار مسئله پیش بیاد، اگر. و اینکه راستش من هنوز مثنوی معنوی نخونده بودم تا اون زمان، بعد فهمیدم که این جمله توی مثنوی معنوی هست و نگاه هم به مثنوی معنوی این شد که آقا کل مثنوی معنوی انگار قرار تفسیر و توضیح همین جمله باشه. و من هر وقت مثلا گفتم که آقا مثنوی بخونید، گفتم آقا همین رو میخواد هی با زبانهای دیگر بیان کنه و اینها، و برام این تداعی میشد.
برای آخرین صدا بخش تأثیرگذار زندگی معصومه عطایی رو میشنوید.
من 22 سالمه و نمیدونم که داستان زندگی 22 ساله های دیگه چه شکلیه، چون احساس کنم تا به اینجا نقطه عطف زیادی تو زندگیم نداشتم، و ولی احساس بکنم در ادامه راه که کنترل مسیر دست خودمه و اراده و اختیار بیشتری، استقلال بیشتری در زندگی دارم و خواهم داشت، تغییرات و تأثیرات بیشتری رو میتونم تجربه کنم. ولی تا به امروز چیزی که خیلی برای من مهمه و تأثیر گذاشته روم دانشگاه رفتم بود. آره، من و زمانی که 18 سالم بود، نمیدونم به هم الهام شد یا نمیدونم یه هویی بود، واقعا به خودم گفتم تو یا باید رشته روانشناسی دانشگاه اصفهان قبول بشی یا بمیری. اگر قبول نشی دیگه کار تمومه. یعنی خودم رو تهدید میکردم. الان که فکرشو میکنم میبینم که خوب شد که من اومدم دانشگاه، خوب شد که رشته روانشناسی دانشگاه اصفهان اومدم، ولی اگر نمیشد هم نباید خودم رو زیر سوال میبردم. نمیدونم، شاید دارم روانشناسی نگاه میکنم، ولی نمیدونم، احساس کنم خیلی سخت گرفتم. به هر حال نگاه هم عوض شد به زندگی، فهمیدم بایدها و نبایدهایی که تو ذهن من بوده اصلا خیلی هم درست نبوده، یا اصلا درست نبوده. فهمیدم که جهان و دنیا چیز دیگه ای بوده. نمیگم الان فهمیدم دنیا چیه، ولی فهمیدم که نمیدونم. میدونید، این که بدونی که نمیدونی به نظرم حس خوبیه، درد خوبیه. احساس میکنم که متوجه شدم که خیلی چیزها رو نمیدونم و نباید با قطعیت خیلی صحبت کنم، و اون تعصب گذشته رو که اذیتم هم میکرد، حالا هر تعصبی میتونه باشه، این که من بگم تو باید رشته روانشناسی دانشگاه اصفهان بری، یه تعصبه. ولی خب که هنوز هم این تصور در زندگیم دارم، ولی میدونم که دارم. این لذت بخش. دانشگاه نگاه منو عوض کرد. محیط دانشگاه، نمیگم درسا، نه، محیط دانشگاه، درسا هم به جای خود. و احساس میکنم که این نقطه تأثیرگذاری بود در زندگی من که مسیرمو خیلی عوض کرد.
وقتی در مورد ندونستن داشتی صحبت میکردی، یاد این شعر افتادم: آن کس که نداند و بداند که نداند، لنگان خرک خیش به مقصد برساند. آن کس که نداند و بخواهد که بداند، جان و تن خود را ز جهالت برهاند. آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد و دهر بماند. یه چیز محوی هم یادم میومد که این شعر برای مولاناست. گفتم برای احتیاط توی اینترنت یه جستجویی بکنم تا مطمئن بشم. بعدش فهمیدم که نه تنها شاعرش مشخص نیست، بلکه حتی نسخه های دیگه هم از این شعر وجود داره. برای خودم از این لحاظ جالب بود که در مورد خود این شعر هم در واقع چیز زیادی نمیدونستم و انگار تو مرحله آن کس که نداند و نداند که نداند بودم. خب بریم سراغ سوال دوم. معصومه گفت که اگه مصاحبه دعوت میشد، دوست داشت داستان کتاب خون شدنش رو تعریف کنه. اینجا یه اخطار رو هم باید بدم: اگه کتاب هری پاتر رو نخوندین، خطر لو رفتن داستان وجود داره.
من نمیدونم آدم کتاب خونی هستم یا نه، اما فکر کنم آدم کتاب دونیم. میدونین چی میگم؟ چون میدونم که کتابا مثلا این کتاب راجع به چیه، چه نظری مثلا فلانی روش گفته، یا آدمی که حالا مثلا بلد باشه اسم کتابا و نقد و نظرها و تحلیلاشون خیلی خوندم و حالا کتاب هم خوندم. ولی داستان کتاب خوندن من با کتابای هری پاتر شروع شد که دایم برام میخرید و یادمه که یه جلدشو که میخوندم تا صبر کنم جلد بعدی دستم برسه خیلی دیگه اذیت میشدم و تو استرس این که خب چی میشه. یادم یه بار پدرم بهم گفت که تو هری پاتر میخونی، خب که چی بهت اضافه میشه؟ و خب راست هم میگفت واقعا. الان که دنبال اینم که یه چیزی بهم اضافه بشه، خب هری پاتر. ولی به هر حال اون دوران، اون روزهای نوجوانی، میگم دارم چند سالم بود، شاید 12-13. و اینکه یادم تو کتاب هری پاتر، اینم نمیدونم چرا همینجوری دارم براتون تعریف میکنم، مرگ دامبلدور، شخصیتی که حالا مهم من بود تو داستان، خیلی منو ناراحت کرد. یعنی یه غمی گرفته بود تمام وجودم تا چند وقت، یعنی فراموشم نمیشد که دامبلدور تو کتاب هری پاتر، چون من فیلمش رو ندیده بودم، فقط کتاب میخوندم موقع، دامبلدور مرد. و خیلی الان که فکرش رو میکنم اینم چقدر غم داره. یه مرگ یه شخصیت اینقدر روی من تأثیر گذاشت و اینقدر ناراحتم کرد، برام عجیب بود، هنوزم عجیبه برام.
هری پاتر کتاب واقعا جذابیه. یادم اون اوائل که فیلمش اومد خیلی برام جذاب نبود. فکر میکردم کتابش هم بیشتر برای نوجوانها جذابه. تا اینکه چند سال بعدش که یکم موجش فروکش کرد، از یه دوستی همه جلدهاشو قرض گرفتم و خوندم. اولین چیزی که به نظرم رسید این که از فیلمش خیلی بهتره و واقعا هم کتاب جذاب و پرکششیه. در مورد اون قسمت هم که معصومه توصیف کرد، بخش غافلگیر کننده و تلخی بود. به نظرم شاید همین چیزها هم باعث شده که هری پاتر یکم با بقیه کتاب‌های فانتزی اون دوران متفاوت بشه. فضاش یه جاهای خیلی تلخ می‌شد و اتفاقاش همش هم شاد و خوشحال نیست، چیزی که انگار به واقعیت زندگی نزدیک‌تره. برای سوال سوم، معصومه چند تا کتاب خوب پیشنهاد میده و در مورد یه موضوعی صحبت می‌کنه که به نظرش خوبه بقیه هم بشنون.
کتابی که بتونه یه جورایی باهات حرف بزنه خیلی به نظرم خوبه، خیلی کتاب جذابی میتونه باشه. مثل کتاب یک عاشقانه آرام نادر ابراهیمی. من نثر این کتابو خیلی دوست دارم. جمله های گراجب زندگی و سادگی زندگی میگه خیلی جذابه تو این کتاب. و این یکی از کتاب های مورد علاقه منه که دلم میخواد زندگیشم بکنم. یعنی داستانم یه زن و شوهریه که فکر کنم 7 روز از زندگیشون رو تعریف میکنن که چطور میگذرونن. به دلم میخواد اون 7 روز رو منم مثل اونا بگذرونم. برنامه ریزی که بر روزاشون میکنن خیلی جذابه. و این یه کتاب و یه کتابی که این روزا دارم میخونم الانم کنار دستمه، چرا روان درمانی مؤثر است، مال لوئیس کازولینا. خیلی کتاب خوبیه مخصوصا برای دانشجوهای روانشناسی. و من این کتاب خیلی شانسی هم خریدم، یعنی تعریفش رو جایی نشنیده بودم. یه روز که رفته بودم کتاب فروشی و تازه حقوق گرفته بودم و میخواستم یه چیزی فقط بخرم که خوشحالم کنه، این کتابو خریدم چون اسمش خیلی به نظرم جذاب بود. چون من خیلی خودم اون موقع به روان درمانی اعتقاد نداشتم و فکر می‌کردم چیز خاصی رو تغییر نمیده. و بعدش که این کتابو الان که دارم این کتابو میخونم متوجه میشم که نه، اونطوری هم نبوده که من فکر میکردم. یه چیزی رو میخواستم راجبش صحبت کنم توی این پادکست، نمیدونم چرا، شاید یکی بشنوه و به فکر بره یا یه کاری شاید انجام بده. ما از بحران حرف میزنیم، از بحرانایی که توی سنین مختلف به وجود میاد. مثلا میگیم فلانی بحرانی 40 سالگیشه، فلانی نوجوانیشه، یا فلانی کودکه، یا هرچی، نمیدونم، مثلا توجه میکنیم بهشون. من میخوام توجه کنیم به آدمایی که بین بازه 20 تا 25 سالگی هن. این آدم ها به نظرم تو بحران خیلی عمیقی هن. ما تا حالا تو این بحران رو راجبش حرف نزدیم، یعنی دست کم من که نشنم جایی. ولی عجیبه، دوران خیلی عجیبیه این دوران. یعنی کاش حرف زده بشه راجبه این روزا. 20 تا 25 سالگی دوره یه که تو فکر میری، به این فکر میکنی که من چی کار کردم تا امروز؟ باید چی کار بکنم از حالا به بعد؟ سیر مشکلات اقتصادی، روحی روانی، نمیدونم، احساس میکنم تو این دوره همه ناراحتیم. تو این دوره که میگم، تو این بازه سنی که میگم، اکثرا ناراحت و افسرده و غمگینیم. چرا؟ احساس میکنم باید به این پرداخته بشه که چرا این اتفاق میفته. این دوران باید دوران شیرینی باشه ولی نیست. و من نمیدونم مختص کشور ماست یا جای دیگه هم اینطوری هن، ولی کاش میشد مثلا، نمیدونم، مثلا یه جلسه روان درمانی، یه دوره روان درمانی برای آدم هایی بذاریم که توی این بازه سنی قرار دارن و دوچار خلع و سردرگمی و گیجی هن. آدم هایی که توی این سن قرار دارن خیلی به نظرم مظلومن و باید توجه بشه به این مسئله.
موضوع جالبی بود. وقتی داشتی از بحران 20 تا 25 سالگی میگفتی، سعی میکردم یادم بیاد خودم تو اون سن و سال چه چالش هایی داشتم. چیزی که بیشتر یادم می اومد، یه جوون پر انرژی بود که خیلی چیزها رو نمیدونه و مدام نگران آینده است. نمیدونه کاری که الان داره میکنه قراره تو آینده به چه دردش بخوره. به نظرم خودت هم توصیف خوبی کردی. یه جور خلع و سردرگمی و گیجی. یه جاهایی شبیه اون کسی بودم که نداند و نداند که نداند. احتمالاً یه بخشش هم ویژگی همون سن و سال هاست که آدم هی به در و دیوار میزنه و از همین در و دیوار زدن ها یاد میگیره. شاید بهترین اتفاق حضور آدم ها و دوست هایی باشه که توی این مسیر سر راهمون قرار میگیرن و یه جاهایی کمکمون میکنن که خودمون رو خیلی اذیت نکنیم. ممنون که بهمون این نکته رو یادآوری کردی. امیدوارم برای همه کسایی که توی این سن هستن بتونن از چالش‌های این دوران عبور کنن و به سن‌های پرچالش‌تر و جذاب‌تر بعدی برسن. قبل از اینکه فلسفه و نوع نگاه معصومه رو بشنویم، می‌خواستم همینجا ازتون خداحافظی کنم. موسیقی پایانی رو هم از پیشنهاد معصومه استفاده می‌کنیم. ممنونم از همه دوستانی که به شکل‌های مختلف از کتابگرد حمایت می‌کنند. دوستتون دارم و قدردان حمایت‌هاتون هستم. مراقب خودتون باشید. دمتون گرم و سرتون خوش.
نه تا به امروز بیت شعر یا یه جمله‌ای نبوده که بخوام زمینم این آره این خود زندگی، نه تا حالا ندیدم یا مثلا نخوندم که بگم این همونه. ولی چیزی که خیلی معتقدم اینه که تلاش نکن که یه کسی رو یا یه اتفاقی رو توجیه کنی یا یه کسی رو توضیح بدی. میدونین چی میگم؟ نمیدونم خاصیت چیه، مثلا دنیا خیلی گرده یا همون قاعده قانونی که خدا وضع کرده، نمیدونم. چیزی که باید ثابت بشه میشه، همه چیز روشنه اینجا. نخواه چیز رو عذاب بکشی و توضیح بدی یا توجیه کنی یا کسی رو مثلا راجبش یه حرفی بزنی که بخوای ثابت کنی فلانی اینجوریه. نه، فلانی اگر اونجوری باشه خودش ثابت میکنه، خودش نشون میده. یا اگه اتفاقی اونجوری باشه که تو میگی، تو مطمئنی که اون اتفاق خودش رو نشون میده. یه وقتایی لازم نیست زیادی با یه چیزی درگیر شیم، زیادی بالا پایینش کنیم. حقیقت خیلی روشنه. امیدوارم تونسته باشم حرفمو بهتون بگم. و برای شنیدن موسیقی های بی کلام کارن همایون فرگوش بدید. من خیلی دوستش دارم، مخصوصا قطعه مادر رو. قطعه مادر کارن همایون فر رو خیلی دوست دارم و خوشحالم که باهاتون حرف زدم.